تجارت خارجه قطر و خالد الفالح وزیر سرمایه گذار عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدارها بر تقویت همکاری های دو جانبه و اجرای طرح‌های مشترک اقتصادی و سرمایه گذاری متمرکز بود. مقامات عالی دو کشور از اجرای 42 سند همکاری ابراز رضایت کرده و بر جذب کمک های رایگان و تحصیلات کم بهره از مؤسسات مالی قطر برای طرح‌های منطقه‌ای تأکید کردند. همچنین رشد حمل و نقل، افتتاح مسیرهای هوایی و بهره‌گیری از تجربه قطر در بانکداری اسلامی مورد گفتگو قرار گرفته است. سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه شرکت در مجمع بین المللی سرمایه گذاری تاجیکستان با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. وزیر اقتصاد در این دیدار با تاکید بر اهمیت روابط برادرانه و همکاری های نزدیک میان دو کشور از مواضع اصولی و شجاعانه دولت جمهوری تاجیکستان در محکومیت حملات رژیم صهیونیستی و امریکای جمهوری اسلامی ایران صمیمانه قدردانی کرد و این موضع‌گیری را نشان از درک عمیق از شرایط حساس منطقه و ضروریت حمایت از ثبات و امنیت پایدار دانست. وزیر اقتصاد ایران همچنین برای برگزاری موفق نشست‌های بین المللی با ویژه نشست اخیر سران کشورها در شهر دوشنبه بر رئیس جمهور تاجیکستان تبریک گفت و خاطر نشان کرد که روابط ایران و تاجیکستان در سالهای اخیر به طور محسوس رو به رشد بوده است. سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران در سخنرانی خود در مجمع بین المللی سرمایه گذاری دوشنبه 2025 بر توسعه همکاری های اقتصادی و فرهنگی ایران و تاجیکستان تأکید کرد. مدنی‌زاده با بیان اینکه این کنفرانس با محوریت سرمایه گذاری سبز پل برای تبادل ایدئولوژی و دروازه به سوی آینده پایدار و پر رونق برای منطقه است گفت. دیدار اخیر رئیسان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان نقطه عطف در روابط دو کشور بود که با امضای 23 سند همکاری به ارزش نیم میلیارد دلار عزم جدی برای تعمیق مشارکت اقتصادی را نشان داد. وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران تاکید کرد چشم‌انداز مشترک برای افزایش تجارت فراتر از 500 میلیون دلار با توافقات در زمینه حمل و نقل، گمرک، شلات، معدن و کشاورزی پایه‌های این همکاری را مستحکم کرده است. تاجیکستان با ظرفیت‌های گسترده در انرژتیکای سبز، معدن و منابع آبی بستر مطمئنی برای سرمایه گذاری است. وزیر اقتصاد با بیان اینکه ایران با وجود تحریم‌ها با تمرکز بر تنوع بخشی و نوآوری آمادگی همکاری منطقه‌ای با ویژه با جمهوری تاجیکستان در حوزه‌های انرژتیکای پاک، اقتصاد دیجیتال، حمل و نقل، کشاورزی، دارو و صناعت معدنی از خاطر نشان کرد جهان در آستانه تحول دیجیتال است و ایران با توانمندی ها در هوش مصنوعی و بالکانچین آمده انتقال تجربیات خود به تاجیکستان برای رشد فناوری و تربیت متخصصان است. دلیر جمع وزیر انرژتیکا و ذخیره های آبی جمهوری تاجیکستان اعلان کرد که کشور مطبوعش با تمرکز بر رشد منابع عظیم برق آبی و تضمین استقلال انرژتیکای کشور خود را به عنوان یک بازیگر اصلی در بخش انرژتیکای آسیا مرکزی و جنوبی تثبیت میکند. دلیر جمعه در نشست جهانی سرمایه گذاری دوشنبه 2025 گفت که تاجیکستان توانای تولید 527 میلیارد کیلووات ساعت برق پاک و مقرون به صرفه دارد. دلیر جمعه با اشاره به نیروگاه برقی آبی راغون به عنوان یک از بزرگترین نیروگاه های برقی آبی در منطقه افزود، با افزایش ظرفیت تولید برق در این نیروگاه نه تنها امنیت انرژتیک تاجیکستان را افزایش می دهد، بلکه انرژتیک پاک برای کشورهای آسیا مرکزی و جنوبی از جمله افغانستان و پاکستان را نیز تأمین خواهد کرد. جشنواره بین المللی سینمای تاج سومن که در شهر دوشنبه افتتاح شد، روزهای سینمای ایران را با نمایش آثار متنوع از جمله فیلم‌های تحسین شده مانند خسرو و شهسوار برگزار کرد. دومین جشنواره بین المللی سینمای دوشنبه با نام تاج سومن با افتتاح روزهای سینمای ایران در سالن سینمای وطن آغاز به کار کرد. این رویداد فرهنگی با حضور علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه و مهدی شاهیان رئیس تاجیک فیلم و جمعی از داوران، هنرمندان و روزنامه‌نگاران و علاقمندان به سینما برگزار شد. مهدی شاهیان در سخنرانی بر اهمیت تاریخ و فرهنگ مشترک دو کشور اشاره کرد و گفت که برگزاری چنین رویدادهای بر توسعه سینمای ملی و تبادل تجربیات سینماگران ایران و تاجیکستان کمک میکند. علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان نیز در این مراسم بر اهمیت سینما به عنوان ابزار برای تقویت روابط فرهنگی دو کشور اشاره و ابراز امیدواری کرد که همکاری های سینمایی و تولید فیلم های مشترک بیشتر منجر شود. جشنواره سینمای تاج سومن از 15 تا 20 اکتبر با مناسبت روز سینمای تاجیک برگزار می شود. در نشست تخصصی آسیا مرکزی و روسیه برنامه توسعه مشترک که در دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان برگزار شد، کارشناسان و تحلیلگران با بررسی چالش های مهاجرت و تأثیر آن بر اقتصاد و اشتغال پرداختند. کارشناسان و تحلیلگران ارشد منطقه در نشست تخصصی آسیا مرکزی روسیه برنامه توسعه مشترک گرد هم آمدند تا درباره آینده همکاری ها گفتگو کنند. در این نشست تخصصی موضوعات متعددی از امنیت و انرژتیکا در دستور کار قرار داشت، اما موضوع مهاجرت به عنوان مسئله با ویژه حساس شناخته شد. در این نشست که در چارچوب اجلاس سران کشورهای آسیا مرکزی و روسیه و در کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان برگزار شد، رئیسان مراکز تحلیلی این کشورها گرد هم آمدند. انتشار بیانیه رسمی نشست سه جانبه میان جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان و فدراسیون روسیه در باکو حاکی از توافقنامه مهم در زمینه توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی، دیجیتال سازی و فرایند حمل و نقل و امضای آیین‌نامه مشترک گمرکی با هدف تقویت همکاری‌های منطقه و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های کریدور بین‌المللی شمال جنوب است. بر اساس بیانیه نشست سه جانبه همکاری میان جمهوری آذربایجان، ایران و جمهوری و فدراسیون روسیه در حوزه‌های حمل و نقل، انرژتیکا و گمرک این نشست با حضور شاهین مصطفی معاون اول رئیس جمهور جمهوری آذربایجان، الکسی اورچاک معاون اول سروزیر فدراسیون روسیه و فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران در شهر باکو برگزار شد. در این نشست طرفا بر بررسی راهکارهای گسترش همکاری‌های سه جانبه در حوزه‌های حمل و نقل، انرژتیکا و گمرک پرداختند و با ابراز رضایت از روند تعاملات موجود بر اهمیت اسناد پیشین از جمله اعلامیه رئیسان جمهور در تاریخ 8 اوگست سال 2016 و بیانیه مشترک تاریخ 1 نوامبر سال 2017 در زمینه تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری، توسعه کریدورهای حمل و نقل منطقه‌ای و بین‌المللی و اجرای طرح‌های مشترک انرژتیکا تأکید کردند. ولادیمیر پوتین و قاسم ژارمات توقایف رئیسان جمهوری فدراسیون روسیه و جمهوری قزاقستان در تماس تلفنی با یکدیگر بر اراده خود برای تقویت اتحاد راهبردی میان دو کشور تأکید کردند. در این تماس تلفنی و در چارچوب فراهم کردن مقدمات سفر آینده رئیس جمهور قزاقستان به روسیه، برخی از مسائل عملی همکاری های دو جانبه میان دو کشور بررسی شد. رئیس جمهور فدراسیون روسیه و جمهور قزاقستان در این تماس تلفنی بر عزم خود در زمینه اجرای مستمر طرح‌های مشترک در حوزه های تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه تأکید کردند. شنوندگان عزیز مهربان، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه آسیا مرکزی ما را همراهی کرده. تا برنامه های بعدی هم از شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
شنوندگان عزیز، در این لحظه برنامه روزانه آماده پخش است، با هم میشنویم.
روزانه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز. امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. هر حرفه در دل خود تاریخ دارد، تاریخ از داستانی که زندگی را میتراشیدند و فرهنگی که از دل کار زاده میشد. در برنامه امروز پیشه با سراغ یکی از کهن‌ترین هنرهای ایرانی می رویم، خراطی یا همان چوب تراشی ظریف و شاعرانه که قرن‌هاست در گوشه و کنار ایران از شمال تا جنوب صدای چرخش دستگاهش با نوای زندگی درآمیخته است. هنری که نه تنها از چوب بلکه از روح و ذوق ایرانی حکایت دارد. هر شغل روایت پنهان در دل خود دارد، روایتی که تنها از کار و درآمد نمیگوید، بلکه از شیوه زیستن مردمان حکایت میکند که روزگارشان را با آن گره خورده بود. مشاغل کهن ایرانی نه فقط راه برای گذراندن زندگی، که مدرسه برای انتقال دانش، تجربه و فرهنگ بودند. در دل هر ابزار و وسیله که از آن روزگار باقی مانده، رد انگشت نسل نهفته است که با عشق و سخت کوشی زندگی را می ساختند. این دست ها چرخ زندگی را به حرکت در می آورند و در هر حرفه قصه تازه خلق می کردند. قصه که هنوز هم در دل کوچه پس کوچه های برخ از شهرها و روستاهای ایرانی شنیده می شود. مشاغل کهن تنها ابزار تأمین معاش نبودند. هر کدام فرهنگی را در دل خود پروریده بودند. بازاری که در آن صنعتگری، خلاقیت و نیازهای مردمی در هم تنیده می شد. یادآور این حقیقت است که کار در فرهنگ ایرانی همواره با هنر و معنا پیوند خورده است. این شغلها نسل به نسل منتقل می شدند. پدران به فرزندان، استادان به شاگردان و هر دستی که ابزار را به کار می گرفت، در حقیقت حلقه از زنجیره طولانی تاریخ می شد. در این انتقال تنها مهارت جابجا نمی شد، بلکه شیوه از نگاه به جهان نیز به ارث می رسید. امروز بازگشت به یاد نام این مشاغل، بازگشت به ریشه هاست. گویی در هر حرفه کهن بخش از هویت ایرانی نهفته است، هویتی که اگرچه گرد زمان بر آن نشسته، اما هنوز زنده است و می تواند اصالت و فرهنگ ایرانی را یادآوری کند. شغل خراطی یا چوب تراشی، شغلی که یکی از صنایع دستی کهن ایران است و صدهای دور در این سرزمین رواج داشته است. این هنر بیش از آنه که صرفاً یک شغل باشد، بازتاب از روابط انسان با طبیعت است. جایی که چوب این ماده زنده و پر رمز و راز در دستان استادکاران تبدیل به اشیای کاربری و هنری می شد. خراطی معمولاً در مناطق رونق بیشتری داشت که چوب در آن فراوان بود و از شمال تا غرب ایران گرفته تا جنوب و شرق. چوب‌های مورد استفاده در این هنر تنوع زیادی داشتند، از چارمغز و چنار گرفته تا زبان گنجشکک، نارون و توسکا. در برخی از مناطق حتی از چوب‌های محلی ویژه مانند جوغ در شهر دزفول در جنوب ایران استفاده میکردند. استادکار خراط با دستگاه ساده که چوب را به حرکت درونی در می آورد، با ابزارهای مانند مغار، تیغه های فلزی باریک، شکل دلخواه را بر سطح چوب ایجاد میکرد. امروز اگرچه دستگاه های برقی جای ابزارهای دستی را گرفتند، اما جوهره هنر همان است. دمیدن جان تازه در چوب خام. ابزارهای کار خراط ها مجموعه ساده اما ضروری بود. سوهان، چاقو، متی، دستی، چکش، گیره و اره همین ابزارهای ابتدایی کافی بود تا از دل یک قطعه چوب شیء کاربردی یا تزئینی متولد شود. محصولاتی که حاصل این هنر بودند گستره وسیع داشتند، از اصا و پایه قلیان گرفته تا وردنه و گلدان، شمدان، قندان و حتی پایه های موبل و میز است. بسیار از این اشیاها نه تنها مصرف روزمره داشت، بلکه به عنوان بخش از زیبایی خانه های ایرانی شناخته می شد. خراطی در مناطق گوناگون ایران رواج داشت و هر نقطه و هر منطقه سبک و محصول خاص خود را داشت. در گیلان بیشتر قندان، گلدان و ظروف کوچک تولید می شد. در ارومیه و کردستان پایه های آباژور و رحل قرآن رواج داشت. در نطنز بدنه قلیان ها ساخته می شد و در رشت و ساری گلدان ها و شمدان های ظریف‌تر. همین تنوع نشان می دهد که این هنر نه تنها بخش از معیشت بلکه جزء از هویت محلی مردم نیز بوده است. خراطی سابقه بسیار طولانی دارد، تا آنجایی که در نقش برجسته تخت جمشید پایه های تخت ها، عدوسازی ها با شیوه های شبیه به خراطی ها ساخته شدند. جهانگردان چون شاردن فرانسوی نیز در سفرهای خود به ایران از مهارت خراطان ایرانی شگفت زده شده بود. امروز نیز هرچند دستگاه های زمانوی به کار گرفته می شود، اما روح هنر همان است. تبدیل چوب به اثر ماندگار که پیوند میان طبیعت و زندگی روزمره برقرار می کند. خراطی در ایران تنها یک فن مهارتی نبود، بلکه بخش از باورها و آیین‌های اجتماعی هم به شمار می‌رفت. در برخی از مناطق مردم اعتقاد داشتند که خاک و تراشه‌های کارگاه خراطی می‌تواند بستگی‌ها را باز کند. یعنی اگر کار یا بخت کسی بسته بود، مقداری از این خاک را می سوزاندند و از دود آن می گذشتند تا گره های زندگی گشوده شود. یکی از ویژگی‌های جالب خراطی در ایران پیوند آن با مشاغل کوچ‌نشینان و کلی‌ها بود. کلی‌های دوره‌گر با ویژه در جنوب شرقی ایران از چرخ‌های خراطی ساده برای ساخت وسایل روزمره مانند قلیان و قاشق چوبی استفاده می‌کردند. این نشان می‌دهد که خراطی‌ها حتی برای گروه‌هایی که کمتر به ساختار رسمی شهرها تعلق داشت، ابزار برای امرار معاش و بقا بوده است. در آیین شهری نیز خراطها جایگاه مشخصی داشتند. ابن اخو نویسنده قرن 13 میلادی در کتاب آیین شهرداری می نویسد دوکسازان باید افراد امین و درستکار باشند، چون بیشترین مشتری آنها زنان بودند. این نکته به ما نشان می دهد که حتی انتخاب استادکار در این حرفه از نظر اخلاق و اجتماعی تحت نظارت قرار داشت. در دوره صفوی قرن 17 میلادی خراطی در اصفهان به اوج رسید. جهانگردان چون شاردن و تورنیه در سفرنامه هایشان با دالان خراطان در بازار اصفهان اشاره کردند. در همین دوره خراطی به قدر مهم بود که بخشی از کارگاه های دربار سلطنتی را تشکیل می داد. به همین دلیل تولیدات خراطی در اصفهان هم از نظر کیفیت و هم از نظر تنوع شهرت زیادی داشت. محصولات خراطی در مناطق مختلف ایران رنگ و بوی محلی داشت. در سنندج خراطی ها قلیان های خاصی با چوب چهار مغز می ساختند که پس از تراش با مواد طبیعی مانند زاج سیاه رنگ می خوردند و سپس با پی گوسفند سقل داده می شد تا هم براق شود و هم ترک نخورد. در گلان دوک ها در چرخ های نخریسی خراطی شده بخش جدای ناپذیر از زندگی زنان روستایی بودند. جالب است بدانن بازی ها و سرگرمی های سنتی ایرانی هم از خراطی بی نصیب نمانده بود. در سنندج کودکان با توب های چوبی خراطی شده به نام خلخله بازی میکردند. توب های کوچکتر از توپ تنیس که با نوارهای رنگی تزئین میشدند و هنگام چرخیدن روی زمین جلوه چشمگیری داشت. در گیلان نیز دوک ها خراطی شده وسیله بازی محلی به نام ورویره نوع فرفره بودند. در برخی نقاط مانند میبود در استان یزد حتی ساخت خود چرخ خراطی نیز هنر محسوب می شد. استادکاران از ترکه انار یا چوب های طبیعی خمیده استفاده می کردند تا کمان دستگاه را بسازند. احمدپور خراط از شمال ایران میگوید این کار تنها یک شغل نیست، بلکه هنری 7000 ساله است که ریشه در تاریخ و فرهنگ ایرانی دارد. او میگوید که قبل از بریدن چوب طرح نهایی را در ذهن خود تصور میکند. گویی چوب خام برای او بوم نقاشی است و دستگاه خراطی قلمی است که آن را به زندگی تازه بدل میکند. همین نگاه هنری باعث شد تا محصولاتش نه تنها در بازار داخلی بلکه برای صادرات هم مورد توجه قرار گیرد. او معتقد است که خراطی در روزگار امروز هم میتواند منبع سودآور باشد. احمدپور در کارگاه خود علاوه بر تولید کلاس های آموزشی برگزار میکند. احمدپور باور دارد که ارزش کار بیشتر از هزینه های اولیه است، چرا که خراطی میتواند همزمان هم هنر باشد هم راه برای معیشت پایدار. با گفته او هر قطعه چوبی که روی دستگاه خراطی میچرخد تنها به یک وسیله کاربردی تبدیل نمیشود، بلکه بخش از فرهنگ ایرانی است که با دستهای نسل امروز دوباره زنده میشود. بله شنوندگان عزیز، هر باری که چرخ خراطی میچرخد انگار داستان کهن دوباره روایت میشود، داستانی که از دستهایی که از دل چوب خام زندگی و زیبایی میآفریند. خراطی تنها ساخت وسیله چوبی نیست، ادامه یک میراث هزاران ساله است که هنوز در چوبهای ایران زنده است. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده که تا پایان برنامه روزنه ما رو همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما رو به خداوند مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدارتون باد.
یارانی همراه، هم اکنون 1-2-3 ورزش رو خواهید چونید.
عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم، از این لحظه با قسمت دیگه از برنامه در خدمت شما هستیم، با ما همراه باشید. در ابتدای برنامه به بررسی اخبار روز دنیای پرهیجان ورزش در کشور تاجیکستان می‌پردازیم. تیم ملی تاجیکستان به رهبری گوران استانوویچ در گروه A مسابقات مقدمات جام ملت‌های آسیای 2027 مالدیو رو در خارج از خونه شکست داد. این مسابقه در مالدیو و در حضور 3120 هوادار برگزار شد و با نتیجه 3-0 به نفع تیم تاجیکستان به پایان رسید. شروانی مبتچوف 2 گل و منوچهر سفروف 1 گل به ثمر رسوندند. این دومین بازی تیم ملی تاجیکستان با هدایت استانوویچ سرمربی صربستانی بود. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در اولین بازی خود تحت هدایت این مربی مقابل مالدیو در 9 اکتبر در ورزشگاه حصار دوشنبه با نتیجه 2-0 به پیروزی رسیده بود. در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیای 2027 گروه A تاجیکستان، تیمور شرقی، مالدیو و فیلیپین حضور دارند. در حال حاضر فیلیپین و تاجیکستان با 10-6 امتیاز به ترتیب در جایگاه‌های اول و دوم گروه قرار دارند و رقابت فشرده‌ای را برای صعود به مرحله بعد در پیش رو دارند. تیم فوتبال بانوان زیر 17 سال تاجیکستان دومین شکست خودش رو در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیای 2026 متحمل شد. در دور دوم تیم تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی دوشنبه به مسافه فیلیپین رفت و با نتیجه 2-0 شکست خورد. در دور اول تیم تاجیکستان در دوشنبه با نتیجه 2-0 به مالزی باخت. در مسابقه دیگر در گروه الف تیم دختران مالزی با نتیجه 1-0 مقابل سوریه پیروز شد. پس از دور دوم مسابقات گروه الف فیلیپین و مالزی 6 امتیاز دارند و سوریه و تاجیکستان تاکنون امتیازی به دست نیاوردند. تیم تاجیکستان با دومین باخت خودش شانسش رو برای رسیدن به فینال مسابقات از دست داد. در دور سوم تیم تاجیکستان با سوریه بازی خواهد کرد. تیم فوتبال سارای تاجیکستان با 2 بازیکن جدید به نام‌های جورجینیو و پریرا دا سیلوا قرارداد امضا کرد. جورجینیو 29 سپتامبر 2003 در برزیل متولد شده. تیم سارا تا پایان فصل جاری سوپرلیگ تاجیکستان با این بازیکن قرارداد امضا کرده. پریرا دا سیلوا هم در 14 آگوست 2001 در برزیل متولد شده. او پیش از این برای تیم‌هایی از کشور اتریش بازی کرده. اما خبرها از ورزش ایران. ایران نامزد میزبانی بازی‌های کشورهای اسلامی 2029 شد. ایران رسما نامزد برگزاری بازی‌های کشورهای اسلامی در سال 2029 شد. وزیر ورزش و جوانان ایران در جلسه با ناصر المجالی دبیر کل فدراسیون ورزش کشورهای اسلامی درخواست میزبانی این بازی‌ها را در سال 2029 به اعضای هیئت رئیسه این فدراسیون اعلام کرد. سالار آقاپور فوتسالیست ایرانی بازیکن سال فوتسال آسیا در سال 2025 شد. مراسم برترین های فوتبال آسیای 2025 شب جمعه در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار شد و سالار آقاپور از ایران به عنوان بازیکن سال فوتسال آسیا در سال 2025 انتخاب شد. همچنین در افتخاری دیگر برای ایران مرضیه جعفری مربی تیم ملی فوتبال زنان ایران بهترین مربی فوتبال زنان آسیا شد. مرضیه جعفری پس از درخشش با تیم ملی بانوان و راهیابی به جام جهانی فوتبال مزد زحماتش رو گرفت و در مراسم برترین های فوتبال آسیا در سال 2025 بهترین مربی زن سال فوتبال آسیا شد. سالمت دوساری فوتبالیست عربستانی هم برای دومین بار مرد سال فوتبال آسیا شد و مهمترین جایزه این مراسم یعنی جایزه مرد سال فوتبال آسیا رو از آن خودش گرفت. دوساری این جایزه رو در رقابت با اکرم عفیف کسب کرد. مهدی تارومی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه اولمپیاکوس یونان هم نامزد دریافت جایزه بهترین بازیکن لژیونر قاره آسیا بود که در این بخش کانگ این لی هافبک 24 ساله پاریس سن ژرمن و تیم ملی کره جنوبی توانست بالاتر از تارومی از ایران و تاکفو ساکوبو از ژاپن این جایزه رو کسب کنه. لی در سالی که گذشت برای پاریس سن ژرمن 7 گل و 6 پاس گل ثبت کرد و توانست با این تیم سگانه تاریخی و همچنین سوپر کاپ فوتبال اروپا رو کسب کنه. در بخش بهترین فدراسیون سال آسیا یا پلاتینیوم جایزه به فدراسیون فوتبال عربستان رسید. در این بخش هم فدراسیون فوتبال ایران کاندیدا بود اما در نهایت جایزه به عربستانی ها رسید. در بخش داوری هم علیرضا فقانی داور ایرانی الاصل به عنوان بهترین داور سال فوتبال آسیا در سال 2025 دست یافت. سنگ تمام برای گرگ پارسی در فضای مجازی. کاربران خارجی و داخل ایران در فضای مجازی هادی چوپان ورزشکار ایرانی فینالیست چند سال اخیر مسابقات پرورش اندام مستر اولمپیا رو لایق ساندو 2025 میدونن و حمایت جالبی از او انجام میدن. تباتب مسابقات مستر اولمپیا همچنان در اروپا، ایران و آمریکا داغ هست و واکنش‌ها نسبت به نتایج این دور از رقابت‌ها گسترده‌تر از هر سال شده. در روزهای اخیر بسیاری از صفحات فعال در حوزه بدنسازی در یوتیوب و فیسبوک مدعی شدند که ساندو یا همون کمربند برنده مستر اولمپیا از هادی چوپان دزدیده شده و این موضوع با همراهی کاربران بین المللی مواجه شد. همچنین در یوتیوب ویدیوهای منتشر شده که به تحلیل بدن هادی چوپان و مقایسه او با رقیبش درک لانسفورد می‌پردازه و صراحتاً عنوان میشه که ساندو بار دیگه از او گرفته شده. در رقابت‌های این دور از مسابقات مستر اولمپیا در لاس وگاس آمریکا، نفر اول دسته اوپن درک لانسفورد $600,000 جایزه نقدی دریافت، در حالی که هادی چوپان با مقام دوم به جایزه $250,000 رسیده. شان ری، چهره شناخته شده دنیای بدنسازی، پس از اعلام نتایج درباره عملکرد هادی گفت بدن هادی کاملا لایق ساندو بود و او همان چیزی را نشون داد که هر داور حرفه‌ای باید ارزیابی می‌کرد: تفکیک عضلات، آمادگی و حضور روی استیج. ری همچنین گفت چوپان به خاطر تمرینات و تلاش‌هایش سزاوار بیشترین تقدیر است. این حمایت‌ها نشون می‌ده که اعتبار و محبوبیت هادی چوپان تنها محدود به ایران نیست و کاربران و کارشناسان بین‌المللی نیز معتقدند او در این دوره از مستر المپیا بهترین عملکرد را داشته. حمایت مردم و چهره‌های ورزشی ایران نیز از گرگ پارسی در فضای مجازی بعد از نایب قهرمانی در مستر المپیای 2025 بسیار فراگیر بوده. گزارشی رو در همین رابطه می‌شنویم.
گرگ پارسی که عنوان قهرمانی مستر المپیا رو در سال 2022 داره، در مسابقات امسال برای سومین بار پیاپی نایب قهرمان شد. افتخاری بزرگ که واکنش‌ها رو در فضای مجازی به دنبال داشت.
شما اسطوره این ورزش هستید آقای چوپان. شما همیشه مردانه برای وطن جنگیدی. سرت سلامت پهلوان. آقای هادی چوپان، برای قهرمان شدن نیاز به مدال طلا نیست. تو همیشه برای مردم ایران قهرمان هستی و خواهی ماند. بهت افتخار میکنیم، افتخار ایران.
از 2023 تا امروز داره حق هادی چوپان خورده میشه. دوبار درک لانسفورد و پارسال سامسون داودا، ولی ناداوری در این مسابقات به وضوح دیده شد.
خدا قوت آقا هادی، کارت درسته.
البته واکنش ها فقط به مردم ختم نمی شد و ورزشکاران هم با انتشار پیام هایی از هادی چوپان تجلیل کردن، از حسن یزدانی گرفته تا افشین پیروانی.
نتیجه ها شاید روی کاغذ و به ناحق عوض بشن، ولی چیزی که با تلاش، غیرت و ریشه ساخته شده هیچ وقت شکست نمی خوره. هادی چوپان فقط یک ورزشکار نیست، نماد اراده، تعصب و نام ایران روی صحنه دنیاست. برای ما قهرمان همیشه قهرمانه، هادی همیشه قهرمانه. سرت سلامت گرگ پارسی.
مدال نقره برای دنیا، اما طلا برای مردم. یه شیر واقعی برای قهرمان شدن نیازی به تاج نداره.
البته این افتخار آفرینی بزرگ برای خود هادی چوپان خیلی شیرین نبود و اون برای از دست رفتن مدال طلا این پیام احساسی رو در صفحه کاربریش منتشر کرد.
مادرم ایران، شرمندتم. خدا شاهد همه چیز است. قلب پسرت هادی تکه تکه شکسته است، از قضاوتها تا تهمتها، تا تمام خونریزی درد آن زخمهایی که روحم و روانم را رنجاند، از درد آهن سرد تا درد تنهایی و غربت من. برای تو جنگیدم، توانم نرسید به همه. حلالم کن مادر، پسری طلایی نگذاشتن باشم برات. مظلومم، زبانم قفل است، گوشانم ناشنوا و چشمانم میبیند ولی نمیتواند فریاد بزند. منو ببخش، حلالم کن، تنها مهم من.
تیم ملی ایران در هفته موسوم به فیفا دی دو بازی دوستانه مقابل روسیه و تانزانیا انجام داد که بازی با روسیه با شکست 2-1 تیم ایران همراه بود و بازی با تانزانیا نیز منجر به پیروزی 2-0 تیم ملی فوتبال ایران شد. اما بازی های فیفا دی ایران مقابل روسیه و تانزانیا و حاشیه های اون موضوعی است که همکارمون در گزارشی به اون پرداخته.
برد تانزانیا قلعه‌نگی را خوشحال نکرد. پیام صریح امیر، حذف چند ملی پوش نامدار. امیر قانونی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون پس از برد 2-0 مقابل تیم ملی فوتبال تانزانیا در امارات به نظر خیلی خوشحال نبود و ابراز خوشحالی هم نکرد، اما در عوض گفت بازیکنان خوبی قبلا در تیم ملی داشتیم، مثلا بازیکنی مثل سید جلال حسینی که از زمانی که به تیم ملی اومد تا زمانی که از تیم ملی رفت به مدت 12 سال در تیم ملی پایدار بود و بازی می‌کرد، بازیکنانی که قراردادشون 600 700 هزار دلار هست باید بازیکن‌های با کیفیتی باشند و گفته میشه که از مهرهایی که توقع داشته اونطور که باید شاید بازی نکردم و انتظارات رو برآورده نکردم و فکر نمی کنم در اردوهای بعدی کنار ما باشن، هرچند برخی از بازیکنان مثل امیرحسین و حسین زاده کیفیت خوب خودشان را نشان دادن و جمله جالبه گفته وارد دایره بازیکنان تیم ملی شدن. قلعه نویی گفته از همکارانم یعنی کادر فنی باید دفاع بکنم، برخی از مصدومیت ها و حالا اتفاقاتی که میفته به خاطر کیفیت پایین زمین‌های چمن است، استقلال و پرسپولیس شرایط خوبی ندارن و باید قبول کنیم که وقتی در ورزشگاه آزادی بازی نمی‌کنن نمیتونن شرایط خانگی خودشون رو حفظ کنن. حالا این جملات امیر قلعه‌نویی احتمالاً حکایت از اون داره که در فیفا دی بعدی در آبان ماه برخی از این بازیکنان در اردوی تیم ملی حضور نخواهند داشت. نورافکن بازیکن با تجربه تیم ملی فوتبال وقتی در رابطه با صعود تیم ملی در حقیقت صعود تیم ملی از مرحله اول جام جهانی به دور بعدی از ایشون سوال پرسیده شده با علامت تعجب گفته هنوز ما استادیوم ورزشی نداریم. بعد از بازگشت تیم ملی فوتبال کشورمون از دو بازی که در مقابل روسیه و تانزانیا برگزار شد، امید نورافکن در پاسخ به خبرنگاران اشاره کرده که با توجه به انتقاداتی که از تیم ملی شده و نسبت به عملکرد تیم ملی انتقاد شده، اشاره شده همیشه نقد وجود داره. این رو امید نورافکن گفته و اشاره کرده نقدهای مردم رو روی چشم ما میگذاریم، ما هم انتظار داریم که با تیم‌های بزرگ بازی کنیم. شما ببینید کره جنوبی و ژاپن از برزیل میزبانی میکنن. امیر حسین حسین زاده از کادر فنی به خاطر اعتمادشان ممنونم. امیر حسین حسین زاده مهاجم جوان تیم ملی فوتبال کشورمون بعد از بازگشت از امارات پس از دیدار مقابل تانزانیا او که یکی از گلزنهای تیم ملی فوتبال کشورمون بود اشاره کرده که از اعتماد تیم ملی فوتبال و کادر فنی سپاسگزارم و ممنونم که این فرصت رو به برخی از بازیکنان جوان دارن. امیر حسین حسین زاده در هر دو بازی تیم ملی هم مقابل روسیه که بازی رو واگذار کردین تک گل ما رو به ثمر رسوند و در مقابل تیم ملی تانزانیا هم یک گل زد و در مجموع دو بازی دو گل برای مهاجم حالا دیگه باید بگیم تازه وارد تیم ملی فوتبال کشورمون.
در ادامه آخرین حاشیه های فوتبال ایران رو در گزارش همکارمون میشنویم.
آقای گل به پروژه یوفا پیوست، تصمیم بزرگ کریم انصاری فرد در اروپا. کریم انصاری فرد مهاجم دیگه باید بگیم اسبق تیم ملی در یک تصمیم کاملا غافلگیر کننده به پروژه‌ای در یوفا اتحادیه فوتبال اروپا پیوسته تحت عنوان یوفا ام آی پی. این یوفا ام آی پی پروژه‌ای است که اتحادیه فوتبال اروپا برخی از بازیکنانی که دیگه دوران فوتبالشون به اتمام رسیده رو انتخاب میکنه تا تا اونها در دوره‌های مدیریتی فوتبال شرکت بکنن. یک سری کلاس‌هایی بر اونها میگذاره. این دوره هر دو سال یک بار برگزار میشه و فقط 32 نفر میتونن در این دوره شرکت داشته باشه، در حالی که شاید صدها نفر از سراسر اروپا و حالا دنیا تقاضا داده باشن برای پیوستن به این پروژه. اما اینطور نیست که کسی دلش بخواد بره شرکت بکنه. باید دو بازیکن تیم ملی فوتبال یا دو بازیکن بزرگ اون فرد رو معرفی بکنن، که حالا کریم انصاری فرد معرفی شده. 8 جلسه آموزشی به مدت 20 ماه در شهرهای مختلف اروپا برگزار میشه، یه جلسه هم در خارج از اروپا برگزار میشه. دوره ها در کشورهای سوئیس، فرانسه، پرتغال، اسپانیا، آلمان، انگلیس و حالا احتمالاً امریکا یا برزیل برگزار میشه. در پایان آزمون شفاهی گرفته میشه و مراسم فارغ التحصیلی این افراد هم در مقر مرکزی یوفا در نئون سوئیس برگزار خواهد شد. به حال کریم انصاری فر با این حضورش در این دوره نشون داد که دیگه میخواد در دوره ها و موقعیت مدیریتی در فوتبال حضور داشته باشه. این نکته هم بگیم که افرادی مثل سامی خدیرا، کاکا و ایوان راکیتیچ هم در بین شرکت کنندگان این دوره قرار داشتن و حالا کریم انصاری فر در جمع ستارگان فوتبال دنیا قرار گرفته تا تجربه سالها حضورش در مستطیل سبز رو به نوعی دانش مدیریتی فوتبال هم مزین کنه. جریمه 110 میلیون تومانی پرسپولیس از سوی کمیته انضباطی. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پرسپولیس رو به خاطر استفاده طرفدارانش و تماشاچیانش از بلندگو در بازی مقابل گلگهر سیرجان 110 میلیون تومان جریمه نقدی کرده که این رأی قابل تجدید نظر نیست.
و در پایان آخرین اخبار از فوتبال خارجی رو در گزارش دیگر همکارمون شنونده هستیم.
ایران 2-0 تانزانیا رو برد، نروژ و نیوزیلند 1-1 کردن تو دیدار دوستان، نیجریه 4-0 بنین رو شکست داد با درخشش ویکتور اوسیمن و رفتن برای پلی‌آف جام جهانی. الجزایر 2-1 اوگاندا رو برد، قطر 2-1 امارات رو برد و رفت جام جهانی با درخشش اکرم عفیف. عربستان با عراق 0-0 کرد، ولی خب به نظرم شیرین‌ترین مساوی تاریخشون بود چون اونها هم مساوی جام جهانی شدن. ترکیه 4-1 گرجستان رو برد، پرتغال توی بازی جذاب 2-2 با مجارستان مساوی کرد، شبی که CR7 رکورد شکنی کرد و دبل هم کرد. اسپانیا هم مسابقه معمول 4-0 بلغارستان رو در هم کوبید. انگلیس هم 5-0 لتونی رو از پیش رو برداشت و اولین مسافر اروپایی جام جهانی لقب گرفت. سنگال هم 4-0 موریتانی رو برد، مراکش 1-0 کنگو رو، ساحلهای 3-0 کنیا رو برد، رفتن جام جهانی بعد از دو دوره غیبت. گابون هم 2-0 بروندی رو از پیش رو برداشت. به بهونه تولد 37 سالگی مسعود اوزیل، پادشاه پاس گل و استاد خلق موقعیت، مسعود اوزیل تنها بازیکن تاریخ که توی لیگ برتر انگلیس، بوندسلیگا، لالیگا، لیگ اروپا، لیگ قهرمانان اروپا، یورو و جام جهانی آقای پاس گل شده.
شنوندگان عزیز و ورزش دوست، به پایان این قسمت از برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید ما را در سایت parstoday.tj در فضای وب دنبال کنید. شما را تا برنامه بعدی به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
شنوندگانی عزیز، همکارانم برنامه سیاسی را آماده پخش دارن. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
مجله خبری.
به منم خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مجله خبری، در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این مجله خبری همراه ما باشید. میلیون ها امریکایی ضد ترامپ روایت تصویر تظاهرات گسترده نه به پادشاهی گفتند. تظاهرات یک روز ضد دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به عنوان نه به پادشاهان که در هزاران نقطه از این کشور برگزار شد، باستاب خبری گسترده در رسانه های جهان یافت. این گزارش تلاش دارد بخش از پیام این تظاهرات را در قالب تصویر روایت کند. برگزار کنندگان تظاهرات موسوم به نو کینگز بدون پادشاه یا نه به پادشاهان اعلان کردند که نزدیک به 7 میلیون نفر، یعنی حدود 2 میلیون نفر بیش از ماه ایون در این اعتراضات سراسری شرکت کردند. تجمعاتی که در بیش از 2700 شهر بزرگ و کوچک ایالات متحده آمریکا برگزار شد و هدف آنها مخالفت با سیاست‌های اقتدارگرایانه دولت دونالد ترامپ عنوان شد. شبکه خبری CNN گزارش داد این اعتراضات که به شکل عمده مسالمت آمیز بود، پس از تابستان پرآشوب در آمریکا برگزار شدند. تابستانی که با یورش های گسترده برای بازداشت مهاجران، تظاهرات ضد سیاست های مهاجرتی و اعزام نیروهای فدرال به شهرهای تحت اداره دموکرات ها همراه بود. برخی معترضان با لباس زرد نماد از اتحاد و اشاره به دیگر جنبش های مقاومت مسالمت آمیز در این تظاهرات حضور یافته بودند. در یکی از اعلامیه‌ها در تارنمای نه به پادشاهان آمده است. رنگ زرد نشان روشن و غیر قابل انکار است که میلیون ها نفر از ما با این باور که آمریکا متعلق به مردم آن است و نه پادشاهان در کنار هم ایستاده ایم. تعداد دیگری از معترضان در آمریکا لباس های بادی و نمایشی از جمله مرغ، قورباغه و دایناسور پوشیده بودند که با گفته برخی بر ماهیت مسالمت آمیز تظاهرات تأکید داشت. معترضان با سردادن شعارهای از جمله این از چهره واقع دموکراسی و نه با نفرت، نه با ترس مهاجران به اینجا خوش آمدید. پرچم آمریکا با پارچه های نوشته های با مخالفت با اداره مهاجرت و گمرک، اقتدارگرایی و میلیاردها در دست داشتند و پیام‌های خوشامدگویی به مهاجران را نیز منتقل کردند. هزاران نفر در پارک‌های آتلانتا و شیکاگو و نیز شهرهای واشنگتن و مرکز شهر لس‌آنجلس راهپیمایی کردند. معترضان در مقابل ساختمان کنگره در چندین ایالت تحت رهبری جمهوری خواهان دست به تظاهرات زدند. در شیکاگو هزاران نفر با تابلوهای دستساز و شعارهای نوشته شده دست از سر شیکاگو برداره تجمع کردند و پرچمهای آمریکا را وارونه تکان دادند. معترضان به CNN گفتند که یورش های مهاجرتی و سیاست های کاهش بودجه میدیکید برنامه مشترک فدرال و ایالتی است که پوشش بیمه درمانی را برای برخی از افراد با درآمد و منابع محدود فراهم میکند. از دلایل اصلی حضورشان در تجمعات روز شنبه بوده است. در لس آنجلس تظاهرات کنندگان با لباسهای بادی و پرچم امریکا در خیابانها حضور یافتند تا به توصیف ترامپ از اعتراضات واکنش نشان دهند. یکی از معترضان با اشاره به اینکه فضای این تجمعات مانند یک جشن خیابانی است گفت که سخت است چنین صحنه را منطقه جنگی نامید. هزاران معترض در نیویورک در میدان تایمز در جریان تجمع نه به پادشاهان حضور یافتند. در نیویورک جمع معترضان در میدان تایمز با چندین ساختمان امتداد داشت و به سمت منتهی جنوبی حرکت میکردند. یکی از معترضان از دهه 1960 در این گونه تظاهرات ها شرکت میکند. تابلوی در دست داشت که روی آن نوشته بود: ما اعتراض میکنیم چون امریکا را دوست داریم و میخواهیم آن را پس بگیریم. در واشنگتن دی سی کارمندان فعلی و سابق فدرال در 18 روز تعطیلی دولت امریکا در خیابان‌های پنسیلوانا تجمع کردند و آرامتر شدن لفاظی‌های سیاسی را خواستار شدند. یکی از کارمندان فدرال که در اعتراضات روز شنبه حضور داشت با CNN گفت که به دلیل نگرانی از شغل خود و پرداخت قبض خوابش مختل شده است. شنوندگان عزیز، گزارش را از خیزش عمومی امریکایی ها بر ضد ترامپ را با هم میشنویم.
خیزش عمومی سراسری و کم سابقه در تاریخ آمریکا بر ضد رئیس جمهور این کشور. در همه مناطق و ایالت‌های مختلف آمریکا، از شرق تا غرب این کشور، بیشتر از 2700 نقطه صحنه تظاهرات عمومی مردم این کشور بر ضد ترامپ و سیاست‌های او بود. رسانه‌های آمریکا تعداد تظاهرکنندگان آمریکایی را در این اعتراض سراسری میلیون‌ها نفر اعلام کردند. Today organizers say at least
7 million Americans حداقل 7 میلیون آمریکایی در اعتراض به سوء استفاده رئیس جمهور ترامپ از قدرت به خیابان‌ها آمدند و جنبش بدون پادشاه را به نمایش گذاشتند.
در تظاهرات سراسری و یکپارچه مردم آمریکا که در همه 50 ایالت این کشور به علاوه پایتخت آمریکا برگزار شد، به عملکرد اقتصادی ترامپ، تعطیلی دولت، سیاست‌های ضد مهاجرتی او و رویکرد جنگ طلبانه دولت آمریکا اعتراض شد.
در این لحظه خطرناک در تاریخ آمریکا پیام ما دقیقاً این است: نه رئیس جمهور ترامپ، ما نمی‌خواهیم تو یا هیچ پادشاه دیگری بر ما حکومت کند.
اینجا در شهر نیویورک هم نیویورکی‌ها یکی از بزرگترین اعتراض‌های ضد دولتی را در تاریخ آمریکا به راه انداختند. در خیلی از دستنوشته‌ها و شعارهای مردم نیویورک حتی درخواست استیضاح و برکناری ترامپ به چشم می‌خورد.
مردم نیویورک با به نمایش گذاشتن دستنوشته‌ها و آدمک‌هایی از ترامپ، سیاست‌ها، قدرت طلبی، استبداد و قانون شکنی‌های او را به باد انتقاد گرفتند.
این کشور به ویژه با رهبری ترامپ در مسیر اشتباهی حرکت میکنه. ما باید اون رو تغییر بدیم. دیکتاتوری ترامپ منافع آمریکا رو به خطر انداخته و زندگی ما رو سخت‌تر کرده.
من ضد فاشیست هستم، به همین دلیل همینجا حضور دارم. ترامپ هم کشور ما و هم کل دنیا رو به خطر میندازه.
خواستار آزادی و حقوقی هستیم که دولت آمریکا از ما سلب کرده.
این روز روز بسیار مهمیه. ما معترضان مردمی هستیم که دولت آمریکا نماینده ما نیست. ترامپ تصمیم گرفته که در آمریکا و سراسر دنیا سیاست‌ها و رفتارهایی داشته باشه که ده‌ها میلیون آمریکایی با اون مخالفن. ما به دنبال جنگ افروزی نیستیم. ما تظاهرات می‌کنیم چون واقعاً عصبانی هستیم.
من اینجا هستم چون برای آینده فرزندان و نوه هایم نگرانم و می خواهم دنیا را به حال خودش رها کنند. من از رئیس جمهور ترامپ متنفرم.